این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به شما شنوندگان عزیز. آماده اید که با هم وارد یه بررسی عمیق دیگه بشیم؟
سلام. آره، یه بررسی خیلی خاص از داده‌های اختصاصی خودمون.
دقیقاً. میدونید بچه‌های تیم ما تو ایرانپدیا خیلی روی مقاله امروز کار کردن و من با افتخار و قدرت از اعتبار این داده‌ها دفاع می‌کنم. جزئیاتی که از کمد لباس مردم تو این تحقیق استخراج کردیم واقعاً نگاه شما رو به تاریخ تغییر میده.
خب راستش جذابیت ماجرا اینجاست که لباس تو عصر طلایی صفوی فقط واسه پوشوندن بدن نبوده. یعنی مرز بین هنر و ابزار قدرت رو کاملا از بین برده بود.
درسته.
ما معمولا صفویه رو با معماری میدان نقش جهان میشناسیم، اما این مقاله نشون میده که معماری واقعی پیش از هر چیز روی بدن خود آدم ها پیاده میشده.
دقیقاً. مثلا وقتی تو تحریریه داشتیم بخش پوشش زنان رو تدوین می‌کردیم، من بیشتر درگیر جنبه کاربردی این لباس‌ها شدم. شما ترکیب این لایه‌ها رو ببینید.
آره، خیلی پیچیده است.
یه پیراهن زربافت روی اون یه قبا که شبیه یه ردای بلند و جلو بازه و تازه روی همه اینها
یه کلیجه.
آره، کلیجه، یعنی یه نیمتنیه آستین کوتاه و یراق‌دوزی شده. حتی واسه کفشم از چرم ساغری استفاده می کردن.
که خیلی هم ضخیم بوده.
دقیقاً، چرمی بافدار و مقاوم که تو خونه هم می پوشیدن یا پوتینای ساق بلند تو زمستون. من این لایه بندی ها رو که می دیدم ناخودآگاه یاد فشنشوهای اوتکوتور یا همون دوخت سفارشی امروزی افتادم. همیشه فکر می کردم این حجم از لباس سنگین بیشتر یه مکانیزم واسه فرار از سرمای زمستون بوده.
خب ببینید، آب و هوا قطعا نقش داشته، اما اگه فقط بحث گرما بود خیلی راحت میتونستن از پوست و پشم ساده استفاده کنن.
پس این لایه بندی پیچیده برای چی بوده؟
دلیلی که این لایه ها با این ظرافت خاص روی هم میومدن تجلی بی‌نقص هنر ناب ایرانی بود. اونا با استفاده از ابریشم‌های وارداتی و تکنیک‌های پیچیده دوخت بدن زن صفوی رو به یه بوم نقاشی متحرک تبدیل می‌کردن.
عجب.
لایه بندی لباب از تو موقعیت هنر ترکیب بافت‌ها برای نشون دادن جایگاه اقتصادی خانواده بود، نه صرفاً یه پتو واسه گرم شدن.
پس اقتصاد و ثروت رو روی لباس به نمایش می‌ذاشتن. اما چیزی که تو تحقیقاتمون واسه من شخصاً مخکوب کننده بود اینه که وقتی به لباس مردها میرسیم قضیه از یه کارکرد لطیف هنری فراتر میره.
بله، کاملاً تبدیل میشه به یه بیانیه سیاسی.
دقیقاً، یه سلاح کاملاً ایدئولوژیک. همونطور که پوشش زنان عمق هنری داشت، مردها از ساختار کلاهاشون برای انتقال پیام استفاده میکردن.
آره، درباره صفوی خیلی خوب فهمیده بود که نمیتونه واسه هر شهروند یه نگهبان بذاره تا وفاداریش رو چک کنه. پس نماد وفاداری رو مستقیماً روی سرشون نصب کرد. تاج حیدری بهترین مثاله.
همون کلاهی که 12 تا ترک داشت.
دقیقاً. این کلاه تصادفی طراحی نشده بود. این 12 چین نماد وفاداری به تعالیم 12 امام شیعی بود.
یه جوری مثل یه بیلبورد سیار مذهبی و سیاسی عمل می‌کرده. راستش مورخان همیشه تاکید دارن که فشن چطور با عقاید یه حکومت گره می‌خوره. صفویه با همین کلاه ایدئولوژی رو تو تار و پود مردم نهادینه کرد.
درسته، و تازه پادشاهای صفوی واسه اینکه حساب خودشون از بقیه جدا کنن روی این تاج یه جقه هم میذاشتن.
همون گیره جواهر نشان پردار.
آره، و اون جقه صرفاً یه جواهر گرون قیمت نبود. از نظر بصری نقش پرتوهای الهی رو بازی میکرد و حقانیت پادشاه رو به رخ میکشید. وقتی تو بازار یکی رو با تاج حیدری میدیدی، ناخودآگاه سلطه سیاسی و حکومت برات یادآوری میشد.
وای، چقدر هوشمندانه. اما خب فرم لباس و کلاه تنها راه جداسازی نبود، درسته؟ یه مکانیزم فوری‌تر و بیرحمانه ترم تو مقالمون داشتیم.
بله، کدگذاری جامعه با پالت رنگ ها، این که شما حق نداشتی هر رنگی دلت میخواد بپوشی.
این شاید ملموس‌ترین بخش سیستم طبقاتیشون باشه. ما تو مقاله اشاره کردیم که انحصار پوشیدن لباس‌های مجلل با رنگ‌های طلایی و سبز فقط دست شاه و شاهزاده‌ها بود.
خب، باید بپرسیم چرا این رنگ‌ها فقط سلیقه شخصی بود؟ اصلاً تولید این رنگ‌ها نیازمند رنگدانه‌های بسیار کمیاب و فرایندهای شیمیایی به شدت گرون قیمتی بود.
آها، یعنی حکومت اصلاً نیازی نداشت پلیس مد تو خیابون بذاره. خود هزینه نجومی تولید این رنگ‌ها یه دیوار دفاعی محکم در برابر طبقات پایین بود. کارگرا فقط لباس‌های ساده و بدون نقش می‌پوشیدن.
کاملاً درسته. برخلاف امروز که میشه با یه تیشرت ارزون استایل بقیه رو کپی کرد، اون موقع محدودیت‌های تکنولوژیک و اقتصادی این اجازه رو نمیداد. رنگ سبز و طلایی مثل یه حصار نامرئی بود.
یه مقایسه جالب، مثل کدای پوششی الان، یقه سفیدا در برابر یقه آبی ها. پس این مرزبندی بصری کاملا فاصله طبقاتی رو تثبیت می‌کرده.
دقیقاً همینطوره. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، تو عصر صفوی کمد لباس افراد تو واقعیت هم شناسنامه‌شون بود، هم جایگاه طبقاتیشون و هم رساله مذهبیشون.
چه جمع‌بندی دقیقی. هیچ کس نمیتونست پشت لباسش پنهان بشه. خب، حالا که این سفر عمیق به کمد لباس تاریخ رو میبندیم، یه سوال چالش برانگیز از شما شنوندگان دارم.
بشنویم.
اگه یه باستانشناس تو آینده کمد لباس امروز شما رو بررسی کنه، فکر میکنی چه قوانین پنهان اجتماعی یا فرهنگی رو از لباساتون استخراج میکنه که خودتون حتی متوجهشون نیستید؟